در رابطه با امروز که روز سوم اسفند هست، آقای مهدی شمشیری به مناسبت 90مین سالروز کودتای فرخنده سوم اسفند 1299 میلادی با ما صحبت خواهند داشت که چرا و به چه دلیل هیچ یک از سازمان‌های دولتی انگلیس از جمله وزارت امور خارجه و یا اینتلیجنس سرویس در انجام کودتای 1299 کوچکترین دخالتی نداشتند و چگونه جنرال آیرونساید اون کودتا رو به ابتکار شخصی و بدون آگاهی دولت انگلیس به انجام رسانید. هر حال دوستان آماده باشین تا ورود آقای مهدی شمشیری که اگر سوالی داشتین بعد از اینکه گفته ایشون به پایان رسید ما مزاحم وقت ایشون میشیم و سوالاتمون رو میکنیم. درود دارم خدمت شما آقای مهدی شمشیری عزیز.
درود فراوان بر شما و همچنین درود فراوان بر آن عده از هممیهنان عزیز و گرامی که چه در ایران و چه در هر نقطه دیگری که از جهان هستند پیش از هر چیز خود را ایرانی می دانند و به ایرانی بودن خود افتخار می کنند و ننگ و نفرت بر آنان که در آغاز خود را چیزی دیگر معرفی می کنند و ایرانی بودن خود را در درجه دوم اهمیت قرار می دهند. درود من فقط به آن گروهی است که خودشون ایرانی می دونند. در این هفته طبق برنامه‌ای که از پیش اعلام شده بود قرار است راجع به نحوه انجام کودتای فرخنده سوم اسفند 1299 21 فوریه 1921 صحبت کنم. و برخلاف آنچه که 90 سال است که دشمنان کینه‌توز رضا شاه بزرگ مرتبا میگویند که این توطئه انگلیسی بود، میخوام ثابت نمایم که نه وزارت امور خارجه انگلیس، نه اینتلیجنس سرویس انگلیس، نه سفارتخانه انگلیس در تهران و نه هیچ سازمان دولتی دیگر انگلیس در انجام این کودتا کوچکترین نقشی به عهده نداشتند. رضا شاه بزرگ با کودتای سوم اسفند 1299 بر اولین پله از نردبان قدرت قرار گرفت و با استعداد ذاتی خود بقیه پلکان این نردبان را تا به اوج پیمود و بر این که این کودتا یعنی کودتای 1299 توسط فرمانده نیروهای انگلیسی شمال ایران به نام نوربرفورس تحریزی شد و به مرحله اجرا درآمد جای تردید وجود ندارد. اما مقدمتاً یادآوری می کنم و این یادآوری را ضروری می دانم که همواره و در هر زمان که صحبت از جاسوسان و یا نوکران سرسپرده انگلیس به میان می آید غالبا منظور افرادی است که با سفارتخانه انگلیس و یا واحدهای مربوط به آن سفارتخانه که احیانا مستقر در خارج از انگلیس هستند ولی همگی وابسته نهایتاً به دولت انگلیس یعنی وزارت خارجه اون کشور هستند و یا با سازمان نامرئی اینتلیجنس سرویس ارتباط دارند و دستورات لازم را از اونها دریافت می کنند. اما به طوری که همین امروز من شرح خواهم داد، این نکته بسیار عجیب و باورکردنی است اما کاملا حقیقت دارد که هیچ یک از مقامات، سازمان ها و واحد هایی که در دولت انگلیس در ایام صلح وظیفه ارتباط، دخالت، جاسوسازی، توطئه، کودتا و از این قبیل اقدامات را به طور علنی یا مخفی در جهت تأمین و حفظ منافع آن دولت در کشورهای دیگر به عهده داشته و دارند، به جز وزیر مختار آن کشور در ایران، اون هم فقط دو سه روز پیش از انجام اون کودتا، کوچکترین آگاهی از زمان و نحوه انجام آن نداشتند و وزیر مختار آن کشور هم فقط دو سه روز قبل آگاه شده، اونم به طور شفاهی از آیرون سایت و هیچ دخالتی نداشته. به طوری که من همه امروز عرض خواهم کرد و اسناد و مدارک غیر قابل انکار به خوبی نشان می‌دهد، کودتای سوم اسفند محصول رقابت بسیار شدیدی بوده است که در آن زمان بین وزارت جنگ انگلستان با وزارت امور خارجه آن کشور و نهایتاً بین وینستون چرچیل وزیر جنگ و لورد کورزون وزیر خارجه اون کشور جریان داشته. و این کودتا که آیرون ساید آن را به خیال خود در جهت حفظ منافع بریتانیا طرح و عملی ساخته بوده، به علت بی اطلاعی او از اقدامات محرمانه گذشته به برنامه های بسیار مهم به محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس راجع به ایران بوده و این کودتا منافع بسیار عظیم کشور انگلستان را مخصوصا در نفت و جنوب با خطر حتمی مواجه ساخته، یعنی قرارداد بسیار بزرگ و عظیم و مهم آرمیتاژ اسمیت با خطر مواجه ساخته بود و به همین جهت دولت انگلیس اون دولت کودتا را بعد از 90 روز ساقط کرد، برای که این کودتا علیه منافع اون کشور بود. ممکنه تعدادی از هممیهنان گرامی که همیشه خلاف این مطلب را شنیدند و هم اکنون این ادعای مرا به تمسخر بگیرند، حتی حاضر به شنیدن سخنان من هم نباشند، ولی هرگاه واقعا مایل به آگاهی از حقیقت امر هستند به آنان میگویم آفتاب آمد دلیل آفتاب، در دلیلی بایدت رخ برمتاب. از آنان خواهش میکنم که فقط به همین گفتار امروز من تا به آخر با صبر و شکیبایی و با حوصله گوش فرا دهند و اگر مطالب بیان شده را صحیح و منطقی یافتند، از آن کینه و دشمنی و نفرتی که همواره نسبت به شاهان پهلوی داشتند دست بردارند و این مطالب صحیح را به آگاهی سایرین برسانند. گفتار امروز خودم با مختصر شرحی از وقوع انقلاب اکتبر روسیه، اکتبر سال 1917 که تقریبا مطابق با آبان 1296 می باشد، یعنی 3 سال پیش از انجام کودتای فرخنده 1299 آغاز می کنم. چرا؟ برای این که امواج بزرگ حاصله از وقوع این انقلاب حوادث مهمی را در جهان و به ویژه در ایران موجب شد. یکی از آنها همین کودتای فرخنده 1299 بود. در هر حال متعاقب وقوع انقلاب اکتبر 1917 در روسیه، تا مدتی روسیه دچار هرج و مرج و بی‌نظمی شده بود. در این مدت چون دولت انگلستان مهارتی بی‌نظیر در استفاده از شورش و بی‌نظمی داشته و دارد، در آغاز این انقلاب برنامه‌های متعددی برای استفاده از اون تنظیم کرد و به مورد اجرا گذاشت. این دولت بلافاصله، یعنی دولت انگلیس، در غرب دریای مازندران 3 تا جمهوری از ایادی خودش درست کرد، یعنی افرادی که ظاهراً طرفدار تساوی حقوق مردم بودند ولی در حقیقت با بلشویک ها در روسیه مخالف بودند. این 3 تا جمهوری که عبارت بودند جمهوری ارمنستان، گرجستان و آذربایجان. بعد در خود روسیه جنرال هایی رو تحریک کرد که ظاهراً به پشتیبانی اون خاندان رومانوف که از حکومت سرنگون شده بودند اونجا قیام کنند. یکی از اونها که مستقیماً با انگلستان ارتباط داشت جنرالی بود به اسم دنیکن. این شخص با پولهایی که انگلستان بهش کمک میکرد و با سربازانی که با همون پولها اجیر کرده بود علیه بلشویک ها وارد نبرد شده بود. اما دولت روسیه باید بسیار مدیون تروتسکی باشه. اون شخص با تدبیر خود در مدت کوتاهی موفق شد که اون بی‌نظمی ها رو در روسیه از بین ببره. دولت انگلستان نه تنها تا جمهوری رو در غرب دریای مازندران درست کرده بود، در حال درست کردن جمهوری های دیگری بود در شرق اون دریا، از ترکستان و ترکمنستان و تاجیکستان و اینها هم برنامه ها داشت برای درست کردن اون جمهوری ها. بعد از جنگ جهانی اول، چون این انقلاب وقتی انجام شد که هنوز جنگ جهانی پایان نیافته بود، 1917 هنوز جنگ ادامه داشت، بعد از پایان جنگ دولت انگلستان تقریبا فاتح دنیا شده بود. چرا؟ برای خاطری که امپراتوری عثمانی که به نفع آلمان در جنگ علیه انگلستان شرکت داشت شکست خورد و تجزیه شد و تعدادی از سرزمین های عثمانی به صورت تحت الحمایه انگلستان در آمدند، حتی با تصویب سازمان ملل متفق اون زمان که یه چیزی غیر از این سازمان ملل متحد فعلی بود. قانونا شدن تحت الحمایه انگلیس، البته فرانسه هم سهمی برد ولی قدرتش در مقابل انگلستان خیلی یاد نبود. انگلستان از استرالیا وقتی که شروع می شد این کشورهای تحت الحمایه و مستعمره، یه تعدادشون مستعمره بودند و یه تعدادی مستعمرات در شرق ایران که به هندوستان و هندوستان که از پاکستان و هندوستان فعلی بود، همینطور تو استرالیا به هم وصل بودند این سرزمین های مستعمره. و در این طرف هم که عراق و تعداد کشور دیگه شدن تحت حمایه انگلیس. پس آنچه که در این وسط این زنجیر قدرت انگلستان قطع کرده بود ایران بود. در دو طرف ایران انگلستان همه کاره بود، در ایران هم ممکنه عملا بود ولی اسما نبود. خائن بزرگ بشوق الدوله نخست وزیر شد و نصرت الدوله فیروز به سر فرما فرما، برادر مریم فرما فرما که رئیس سازمان زنان حزب توده بود و اکبر میرزا صارم الدوله به سر ظل سلطان شد وزیر مالیه، نصرت الدوله فیروز وزیر خارجه، آقای بسوق الدوله هم نخست وزیر. و اون قرارداد منحوس و شوم 1919 به تصویب رساندند. وقتی که از من سوال میکنن که به طور خلاصه این قرارداد شرح بده، خیلی ساده جواب میدم که دو مطلب در هر کشور هست که حیات اون کشور تضمین میکنه و حیات هر کشور به اون دو موضوع و مطلب بستگی داره: پول و ارتش. انگلستان طبق قرارداد 1919 همین دو موضوع عرضه کرد، یعنی طبق قرارداد قرار شد که یک مستشار مالی به ایران بیاد و کلیه امور مالی را اداره کنه و هیچ کس اجازه نداشته باشه حتی یک شاهی خارج از دستور اون مدیر امور مالی خرج کنه. و قرار شد که یک مستشار امور نظامی بیایه، اون هم کلیه ارتش در تحت تسلط داشته باشه. و از اون به بعد دولت ایران اجازه نداشت و از هیچ کشور دیگه هیچ سلاح بخره یا روابط تجاری برقرار کنه یا مستشار بگیره یا هرچی. ارتشی هم که قرار بود این آقای مستشار درست کنه، ایرانی‌ها حق نداشتن در اون، حالا یا از سطران یا از سروان، چون اختلاف روایت هست که بالاتر برن. این قرارداد 1919 بود، یعنی با این قرارداد عملا ایران شد تحت الحمایه انگلیس و اون کشورهای غرب مستعمره انگلیس با کشورهای شرق ایران که تحت الحمایه انگلیس بودند با این قرارداد هم وصل شدند. در اون وقت انگلستان برنامه‌های متعددی درست کرد برای آینده این کشوری که روسیه بود و جمهوری‌هاش از غرب و شرق دریای مازندران نوکر انگلیس بودند. خود اونجا هم با برنامه‌هایی که دولت انگلستان درست کرده بود به زودی خود اون حکومت روسیه هم میشد تحت الحمایه انگلستان. مثلا اگر جنرال دنیکن موفق میشد که این بولشویک‌ها رو شکست بده، تردیدی نیست که در اونجا هم قدرت انگلیس برقرار میشد. خب حالا دنیای اون روز شما تصور کنید و این انگلستان اون زمان که واقعا میشه گفت حاکم دنیا که عرض کردم برنامه های درست کرده بود، مثلا در حال ساختن خط آهن بود، یعنی همون زمان وسوخ الدوله خط آهن برنامه هاش درست شده بود، رسالش هم درست شده بود. اما چه خط آهنی؟ در قرسو که مرز ایران و عراق هست و انتهای خط آهن عراق و بغداد تا و از دو طرف هم تا اروپا بود، از اونجا قرار بود یک خط آهن به بندر انزلی کشیده بشه و بعد که بازرگانان انگلیسی بتونن کالاهای خودشون رو به سادگی از اروپا حمل کنن به این کشورهای تازه تأسیس انگلیسی. البته نه تنها از اروپا، وقتی که خط آهن بود میتونن از استرالیا هم با بیاین به بصره و از خط بصره همینطور بیان بغداد و بعد بیان. در هر حال خیلی برنامه انگلستان داشت. اما این دوستانی که فکر میکنن انگلستان هر برنامه ای که درست کرد به مرحله اجرا میگذاره، اینها اشتباه میکنن. این افراد خائن و دیوجدان مثل آقای حسین کذاب، حسین مکی، که میگه آقا انگلیس ها رضا شاه را آوردن برنامه 20 سال آینده ایران درست کردند و در اختیارش گذاشتند و دانشگاه قرار شد بسازه، قرار شد کارخونه درست کنه، قرار شد خیابونا را آسفالت کنه، قرار شد نمیدونم دانشگاه درست کنه، همه به دستور انگلیس بود برنامه 20 سال. این احمق ها فکر نمی کنن که آقا 20 سال هیچی نه، همینجا برنامه های انگلیس با شکست مواجه شد. همین جمهوری های شرق و غرب مازندران انگلستان نتوانست. اما چرا؟ چطور شد نشد؟ حالا من عرض می کنم خدمتتون. نوروز 1299، یعنی همون سالی که رضا شاه یا رضا خان در اسفند اون سال کودتا کرد، یعنی درست دقیقاً 90 سال پیش از این، چون امروز 4 اسفنده، دقیقاً 90 سال پیش از این در روز نوروز یک واقعه رخ داد که این واقعه یک ضربه بزرگ به انگلستان و اون برنامه های انگلیس وارد کرد و به این افرادی که میگن انگلستان برای 20 سال 30 سال دیگه هم برنامه داره، باید زد تو دهنشون که آقایی همون برنامه سال بعدش هم در اینجا شکست خورد. خب کی بود؟ یک آقایی، یک شادروان که باید به روح او درود فرستاد به اسم کلونل فضل الله خان آقبلی. این شخص صاحب منصب ژاندارمری بود. وقتی که اون جنرال دیکسون که آب مستشار نظامی بود و آمده بود به ایران و میخواست یک ارتش یک پارچه در ایران درست کنه و ایرانی ها حق نداشتند از سوتوان یا سروان بالاتر برند، این شخص کلونل بود در ژاندارمری، یعنی سرهنگ بود. خب بی گفته بودن آقا، این هم جزو کمیسیون بود، منتها بهش گفته بودن که تو استثنان اینایی که تو کمیسیون هستن یا قبلا کلونل بودن بر نمیگردونیم، به تو محبت میکنیم. این شخص هرچه اعتراض کرده بود قبول نشده بود و این شخص روز نوروز لباس پوشیده بود و بره شرفیاب بشه برای سلام به حضور اون خائن بیوجدان، اون احمد شاه ملعون که تبریک عید بگه. اما وقتی که میخواست از خونه بیرون بیاد فکر کرده بود که این احمد شاه لایق سلطنت که چی؟ این شخص لایق دربانی یکی از وزارتخانه ها هم نیست. برگشته بود و این شخص اسلحه برداشته بود و خودش کشت. این شخص قبلا گفتم که فرمانده هنگ 4 ژاندارمری بود. و حوزه فرمان رواییش عبارت بود از قم و عراق و نهاوند و ملایر و دویسرکان و کمره که همون خونه این باشه و گلپایگان و خونسار. خیلی خوب، خودکشی این مثل توپ به قول مشهور در تهران و جاهای دیگه صدا کرد و همه گفتن چرا خودکشی کرده؟ به علت این که این شخص، این آقا نمیخواسته اون قرارداد، اون برنامه یک پارچه کردن ارتش به دست انگلیس ها عملی بشه. حالا در همین وقتی که این آقای جنرال دیکسون داشتی کار میکرد، اون آرمیتاژ اسمیت هم که اون قرارداد منحوس و شوم دست و آقای محمد مصدق اون اجرا کرد و میلیاردها به پول، همون روز میلیاردها به ایران ضرر زد، اون هم کار اون مستشار مالی بود آرمیتاژ اسمیت و این هم کار این آقای جنرال دیکسون مستشار نظامی. خیلی خوب، پس ببینید درسته که ما در این روز سوگوار هستیم برای یادآوری قتل این کلونل فضل‌الله خان آقبلی، اما واقعا از این نظر که این خودکشی ضربه بزرگی به این کارهای این جنرال دیکسون و وثوق الدوله وارد کرد و یک دفعه مردم ایران از خواب بیدار کرد و به اونها گفت چه نشسته اید، در چه فکر هستید، الان انگلستان داره چه میکنه. خب این مسئله بود تا 8 چیزی نگذشت در همین فروردین 1299 شیخ محمد خیابانی در تبریز قیام کرد و شهربانی تصرف کرد و حزب دموکرات درست کرد و اعلامیه به زبان فارسی و فرانسوی.
متاسفانه دوستان صدای آقای شمشیری خراب شد و صدای منم نمیشنوم. خب آقای شمشیری بفرمایید.
بله، با پوزش از شما و از همه شنوندگان گرامی، من نمیدونم که چه خصوصیتی در این سخنان من هست، هر هفته این صحبت من چند بار قطع میشه و الان تلفنش صحبت میکردم اونها هم از کار افتاده و دیگه با اونها نتونستم بگیرم، یه شماره دیگه به شما دادم. حالا در هر حال من صحبت خودم ادامه میدم و امیدوارم که با این تلفن باتریش تو تموم نشه. این عرض میکردم که در فروردین 1299 کلونل فضل‌الله خان آقبلی برای اعتراض به اون برنامه‌ای که میخواستند راجع به ایران پیاده کنن خودکشی کرد. و باز عرض کردم که مدت کوتاهی از این خودکشی نگذشته بود، این خودکشی که یک دفعه مردم ایران بیدار کرد مدت کوتاهی نگذشته بود که اون آقای شیخ محمد خیابانی در تبریز قیام کرد و اون شهربانی رو تصرف کرد و بعد تبریز در اختیار گرفت و بالاخره یک قیام کرد به قول خودش، به خیال خودش. چیزی نگذشت که میز کوچک خان قیام کرد، ولی پیش از قیام میز کوچک خان یک واقعه دیگه در ایران رخ داد که بسیار اهمیت داره. اون واقعه اینه که روز 8 آوریل 1920 یعنی 8 اردیبهشت 1299 یک دفعه یک عده‌ای از بلشویک‌ها آمدند
و سربازهای نورپرفورس انگلیس که در شمال ایران بودند اونا رو شکست دادند. این برای که من شرح بدم یه خورده بیشتر راجع به موضوع، باید عرض کنم که اون سرزمین هایی که عرض کردم، سه تا سرزمین، سه تا جمهوری دولت انگلستان در غرب دریای مازندران درست کرد و یکی از اونها جمهوری آذربایجان بود و این دولت انگلستان به منظور تثبیت و تقویت این جمهوری آذربایجانی که خودش درست کرده بود از هر گونه اقدامی فروگذار نمی‌کرد. از جمله این که به نخست وزیر دست نشانده خودش در ایران یعنی وثوق الدوله توصیه کرد که این جمهوری آذربایجان به رسمیت بشناسه. اون هم جمهوری رو بلافاصله دولت ایران جمهوری آذربایجان به رسمیت شناخت و به منظور برقراری روابط سیاسی و یک هیئتی به اونجا فرستاد. در اینجا من میخوام یک مطلب عرض کنم که بعد هم ازش نتیجه بگیرم.